بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیرمندان دارم خدمت اساتید دانشجویان، تمام دوستان بزرگوار. موضوعی که به صورت سلسله وار بهش رسیدیم، از مباحث خداشناسی شروع کردیم و صفات خدا رو گفتیم، بحث نبوت رسیدیم، بحث اعجاز قرآن رسیدیم و پیرامون مسئله امامت رو توضیح دادیم تا امام زمان. خب این مباحث مطرح شد. جلسه قبل خب به مناسبت ولادت امام زمان پیرامون طول عمر حضرت صحبت کردیم. جلسه ما قبلش پیرامون بحث معاد بود که ما در لحاظ عقلی اثبات کردیم که با توجه به این که ما خدا رو قبول داشته باشیم و خدا رو عادل بدونیم، عقلا باید قائل باشیم که پس از مرگ یه عالم دیگه‌ای هست، به خاطر اینکه پاداش و توبیخات و مجازاتی که بنا باشه نسبت به کنش‌هایی که انسان انجام میده، دنیا ظرفیت اون رو نداره. مثلا توضیح دادن که فرض بکنید که یه نفر واقعا برای یه آرمان‌هایی، برای انسانیت، برای خدا جانش رو از دست میده. خب این جانش رو که از دست داد که مهمتر جان که چیزی نیست که، خب این جانش رو از دست داد کجا باید پاداش عملش رو ببینه؟ میگه مرد دیگه. یا فرض بکنیم که یک نفر، یه آدم جنایتکار، یه نفر، دو نفر، ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر، بلکه داشتیم در تاریخ میلیون ها نفر رو میکشه و علاوه بر اینکه جان عده رو میگیره، خب اینها اولادی داشتن، متعلقات و خانواده هایی داشتن و چه بختی ها و مکافاتی برای یه گروه از انسان ها به وجود میاره. خب این اگه بخواد مجازات بشه تو این دنیا، چطوری باید مجازات بشه؟ یه بار جونش رو میگیرن. حالا چجوری به بدترین وضع هم بگیرن؟ بالاخره یه باره. اون کسی که میلیون نفر رو کشته، خب این دنیا ظرفیت مجازات رو نداره. و اگه ما قائل به وجود خدا باشیم، اگه خدا رو قبول نداشته باشیم، بحث معاد منتفی. اما اگه خدا رو قبول داشته باشیم و خدا رو عادل بدونیم، یعنی خداوند علاوه بر اینکه انبیا رو فرستاده، تذکر به معاد داده، تمام انبیا گفتن معاد و بحث عدالت رو مطرح کردن، به حکم عقل صرف نظر از آیات و روایات و فرمایشات انبیا در طی تاریخ، اقتضای عدالت خدا اینه که این انسان‌ها چون دنیا محدودیت داره، در جهان پس از مرگ اینها بالاخره به پاداش یا به مجازات اعمال نادرست خودشون برسن. این عقلاً با توجه به اینکه خدایی هست و خدا عادله اثبات میشه معاد. اما ادامه مباحث که حالا قبض روح شد، اینا چجوری کیفیتش به چه نحوی هست، اینا رو باید کسانی که از ناحیه خدا آمدن و آگاه به غیب هستن، ما فرمایشات اونا رو بررسی بکنیم، ببینیم پس از مرگ چه اتفاقاتی میفته. وگرنه عقل نمیتونه به تنهایی حکم بده که حالا بعد مرگ، خب برزخه، خب برزخ چه اتفاقی میفته، چه مراحلی داره، یا مثلا قیامتی باید باشه. نه، فقط میدونیم که بالاخره یک جایی باید پاداش یا مکافات عمل دیده بشه، اما کیفیت اون به چه نحویه واقعا عقل نمیتونه بهش برسه، چون امور امور غیبیه. اینجا باید چه کار بکنیم؟ به عنوان ما یک مسلمان، اینم بعد از اینکه عقلی به اینجا رسیدیم، این قرآن از ناحیه خدا اومده، یعنی ادله اعجاز قرآن ما ارائه دادیم، این ادله مطابق عقل شما بود، یافتی این قرآن معجزه. خب قرآن رو به عنوان معجزه وقتی قبول کردی، اثبات نبوت پیامبر اسلام میشه. خب این پیامبر اسلام رو قبول کردی، اسلام هم قبول کردی، قرآن هم یک کتابی از نهی خدا دانستی. خب حالا در امور غیبی ما میتونیم استفاده بکنیم از این قرآن، یا این پیامبر رو شما وقتی رابطه بین مخلوقات و انسانها و خدا دانستی، این پیامبر میاد گزارش میده که چه اتفاقاتی در پس مرگ بعد از مرگ برای شما اتفاق میفته، و ما چون قبلا عقلا یافتیم که این از ناحیه خدا آمده با اعجازی که دیدیم. حالا پیامبران معجزه های مختلف داشتن، مثلا فرض کنید در عصر حضرت موسی بوده، خب معجزه ای دیده که عصای انداخته تبدیل به اژدها شده. در عصر حضرت عیسی بوده، دیده زنده مرده زنده کردن، یا افرادی که بیماری های صعب العلاج داشتن یا اطباء اونها رو قطع امید داشتن نسبت به اونها، اونها رو شفا داده. معجزات انبیا به اوقات به اقتضای جبه زمانشون متغیر، و نیز در زمان پیامبر بودیم دیدیم یه معجزاتی، اما الان هیچکدوم انبیا رو درک نکردیم. که تنها چیزی که ما داریم همین قرآنه. البته در تاریخ معجزات پیامبر اسلام نقل شده به صورت متواتر، از حیث تاریخی میشه اعتماد کرد، چون نه یه نفر نه دو نفر ده ها نفر گزارش از یه ماجرا دادن. اما اگه در صورت برای یه نفر روشن نشد و نتونست یقین بکنه به سایر معجزات، همین قرآن که ما سه جلسه بحث اعجاز قرآن رو مطرح کردیم، که عقلا اثبات کردیم که این قرآن از ناحیه یک امر خارق‌العاده هستش و به مانند این قرآن نتوانستن بیارن، با اینکه تحدی‌هایی که در قرآن مطرح شد. خب حالا بعد از گذشتن این سری مراحل، ما وقتی رسیدیم این قرآن از ناحیه خداست، میخوام کیفیت جهان پس از مرگ رو بفهمیم دیگه. اینجا عقل ما فقط میگه که هست، معادی هست، کیفیتش میگه ممکنه اینطوری باشه، ممکنه اونطوری باشه، مثلا ممکنه عذاب باشه، عذاب به نحوه های مختلف باشه، میگه نمیدونم، ولی اقتضای عدالت باید یه حسابی و کتابی و توبیخی و پاداشی باشه، همین اندازه میتونه تشخیص بده. اما وقتی به قرآن رسید یا فرمایشات پیامبر و اوصیای ایشان ائمه معصوم رسید، اونها آمدن تشریح کردن که چه اتفاق میفته. لذا بنده از اینجا به بعد که میخوام ارائه بدم، بر اساس حکم عقل ارائه نمیدم، چون اصلا عقل در این حیطه راه نداره، در امور غیبی راه نداره، خاطر که ما نمیدونیم. مثل میمونه که مثلا شما دارم بگو که دو نفر اونجا پشت این دیوار دارن صحبت میکنن، به هر ترتیب شما بگو عقلم برای من اثبات کن اولا دو نفر پشت دیوار، بعدشم بگو چی میگن. عقلم میگم من نمیدونم، مگه برم ببینم میتونم حکم بدم. حالا ما عقلم نمیتونیم در مورد پس جهان پس از مرگ بریم. بله یه نفر، اون دو نفر که بودن، یکی کنارشون بوده، دیده کیا هستن و حرفاشون رو شنیده، آدم صادقی هم هست، میاد به من میگه که فلانی دو نفر بودن، اسمشون این بود، چهرهشون این بود، این حرفا رو زدن. خب من چون صادقه بهش اعتماد میکنم. حالا در مسئله معاد هم این گونهه، یعنی عقل نمیتونه ما بشینیم دو تا چهار تا با هم بگیم خب این بعد ما چه اتفاقاتی میفته، چگونه نمیفهمیم، الا یه نفری که از ناحیه خدا اومده و برای این فرد علم شد دادن و به این نشون دادن که در جریانات پس از مرگ، در مسئله معراج، در بهش چه اتفاق میفته، در جهنم چه اتفاق، این یاد گزارش میده به ما. ما چون اعتماد کردیم به این حرف، حرفاشو قبول میکنیم، فقط به همین اندازه. لذا ادامه عرایز من در ارتباط با کیفیت معاد فقط مبتنی به آیات و روایات، یعنی حکم عقل رو دیگه نمیخوام بیان بکنم. ببینین اولین مسئله‌ای که در بحث معاد ما مطرح می‌کنیم، قبل از قبض روح یه بحثی داریم به عنوان احتضار. احتضار یعنی چی؟ یعنی فرد در اون لحظات پایانی که می‌خواد قبض روح بشه، به اون حالت، به اون موقعیتی که هست بهش میگن احتضار، به اون زمان میگن زمان احتضار. اون فردی که در اون زمان در اون موقعیت از اون حالت احتضاره. خب این چه اتفاقی میفته؟ اول بگم احتضار برای مرگهای مفاجات نیست، گاهی وقتا تصادف اتفاق میفته، گاهی وقتا رو میکشن آنه، این احتضار نداره. احتضار مال کسانی که در اون لحظات پایانی گاهی وقتا میرن تو کما، گاهی وقتا در یه مدتی ولی دقائقی ولی در ساعاتی اون لحظات جان دادن رو درک میکنن، آنن جانشون گرفته نمیشه. احتضار در آیات و روایات در خصوص این افراد مطرح شده. در مطالب درون دینی ما احتضار اینطوری شرح کردن، گفتن فردی که در حالت احتضاره دو چشم داره، دو دید داره، یعنی هم دید این دنیا داره، همه اینها رو میبینه، اطرافیان خودش رو میبینه، پسرش رو میبینه، نگرانه، همسرش رو میبینه، به سرش میزنه، ناراحت، گریه میکنه، همه اینها رو درک داره، به اندازه این که به هوش هست اینها رو داره میبینه. اما فقط نگاه این دنیایی نیست، یه نگاه هم نسبت به اون دنیا داره، یعنی یک سری امور غیبی رو میبینه، یعنی یک سری امور براش کشف میشه. ببینید ما یک بحث داریم به عنوان مکاشفه. مکاشفه نه عالم خوابه نه عالم بیداریه، یه چیزی بین خواب و بیداریه، اما یه چیزهایی میبینیم که فقط ما میبینیم، کسان دیگه اونها رو نمیبینن. در حالت احتضار در حالت مکاشفه، یعنی طرف خواب نیست، وقتی میبینه اطرافیانشو، در اینی که اطرافیانو میبینه، اون نگاه خواستم نسبت به حقایقی که داره در خصوص این فرد اتفاق میفته میبینه. آره، یه کما بعد چند ماه میتونه اتفاق بیفته.
کما نه، مثلا یه حالت
بیمار دونه چه؟ آره، این هم میشه احتضار. یه بیماری باشه که طولانی باشه، در همون حالت اقما باشه اصطلاح بهش میگن. و حالا بعد میگم گروهی این گزارش ها هم از لحاظ علمی هم حتی تأیید شده ها، از لحاظ تجربه، چون ساینس در ارتباط با امور تجربی و حسی و مادیه که بالاخره قابلیت آزمایشگاهی داشته باشه، آزمایش داشته باشه. اما افراد بودن در کما بودن، یه چیزهایی دیدن، دوباره برگشتن. معمولا یه مستندی هم چند سال پیش در تلویزیون ایران در یه شبکه من دیدم، یه مستند چند ساعته بودش که این تکرار میشد قسمت به قسمت. کسانی که رفتن در کما، حالا ولی که یه هفته بوده، ده روز بوده، یه ماه بوده، وقتی برگشتن یه سری گزارش هایی داشتن. بعد یه نفر اینا تطبیق کرده بود که این گزارش ها چقدر شبیه هن، حالا یه دالون رو میبینن از نور رد میشه. حالا وارد اون مباحث نمیخوام بشم، اما از نگاه درون دینی این گونه که حالت مکاشفه به اون فرد دست میده، علاوه بر اینکه اطرافیان خودش رو در این دنیا میبینه، یه سری چیزهای دیگه هم میبینه، یعنی یک سری حضورهایی در ارتباط با این حرف فرد هست. چه میبینه؟ اول یکی از چیزهایی که میبینه ملک الموت رو میبینه، عزرائیل رو میبینه. عزرائیل یک فرشته‌ای هستش از فرشته های خدا. که خب این عزرائیل خیلی فرشته بدیه، نه، این مأموره، این مأمور روح رو قبض بکنه و منتقل کنه به عالم برزخ. حالا این عزرائیل در آیات قرآن ما سه جور آیه داریم. یه وقت میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، خدایی که قبض میکنه روحو، یه وقت این تعبیر. یه وقت میگه ملک الموت عزرائیله که قبض میکنه. یک آیه داریم میگه ملائکه قبض میکنن، یعنی سه جور داریم. یکی در ارتباط با خداست، گروهی در ارتباط با جبرئیل مطرح شده، یک آیه، یه آیه هم در مورد ملائکه. خب گاهی وقتا افراد دنبال تناقض هستن، بگی در قرآن تناقض وجود داره، بالاخره یا خدا قبض میکنه یا عزرائیل قبض میکنه یا ملائکه، بالاخره نمیشه که هر سه تاش درست باشه. این ببینید من تشبیه خدمتتون عرض میکنم، این سه تا آیه قشنگ با هم جمع بشه. ببینید وقتی یه جنگی صورت میگیره، یه مبارزه‌ای صورت میگیره، یک فرمانده ما داریم، یک فرمانده داریم به عنوان که یک رهبر، یک فرمانده، یک پادشاه داریم که این سپاه به یک قسمت حمله میکنه. حالا یه فرمانده کل داریم، یه فرمانده داریم که باز قسمتی از این سپاهیان زیر مجموعه او هستند و سربازان. حالا این عمل انجام میگیره، این پیروزی رو، این فتح رو هم میشه به تک تک سربازان نسبت داد. یعنی چی؟ بگین آقا جون کی فتح کرده؟ میگه من فتح کردم. یه سرباز جزءها، بالاخره یه تعدادی رو کشته، یه نقطه‌ای رو گرفته با کمک دوستان. ولی میگه کی فتح کرد؟ میگه سربازان. درست گفته. کی فتح کرد؟ میگه فرمانده. فرمانده هم درست گفته، بخاطر اینکه سربازان زیر مجموعه. کی فتح کرد؟ پادشاه، پادشاه اون کشور. مثلا میگن چنگیزخان مغول در ارتباط با ایران. حالا خود این چنگیزخان که نمیاد دست به شمشیر بشه که مثلا، بله این جایی بود به عنوان مغز لشکر، به عنوان کسی که ایده میده، تفکر میکنه که چیکار میشه. گاهی وقتا فرمانده های جنگ 80 سال بوده در زمانهای قدیم، توان نداشته به جنگه، این فکر بوده، فکر جنگو داشته. یا در مورد پیامبر اسلام، پیامبر اصلا دست به شمشیر نبوده، دست به شمشیر نشده. از خصوصیات پیامبر اینکه دست به شمشیر برای جنگ نشده. در مورد امیرالمومنین بوده، در مورد پیامبر نبوده. اما خب ما این غزوه های مختلف، جنگ های مختلف، مثلا جنگ بدر رو میگیم پیامبر پیروز شد، با اینکه پیامبر یه نفر رو نکش، اما چون رهبر این تعداد بود، میتونه فرمانده سکارس سپاه شد، امیرالمومنین بود، میتونه میگه علی پیروز شد، اشتباه نگفت. چه کسانی زیر مجموعه بودن؟ عمار بود، میتونه میگه عمار و اصحابی که بالاخره تحت فرماندهی امیرالمومنین و پیامبر بودن پیروز شد. حالا ببینید، الله یتوفى انفسهن موتها، میگه خدایی که قبض میکنه، خدایی که قبض میکنه، یعنی خدا بله مستقیم مباشرتاً هم میتونه قبض بکنه. لذا فرمودن انبیای الهی رو ملک، ملک الموت نمیتونه قبض بکنه. یعنی اینها اینقدر شرافت روحی دارن، خود خدا اینها رو با اراده مستقیم اینها رو قبض میکنه. خود پیامبر اکرم، ابراهیم، انبیا رو خود، حتی ما روایت داریم در ارتباط با شهدای کربلا، بالاخص شهدای کربلا خود خدا اینها رو قبض کرده. حالا یه وقتی رو نسبت میده به اسرائیل، اسرائیل مستقیم هم میتونه قبض بکنه، یعنی خدا دستور میده به اسرائیل، اسرائیل قبض میکنه. یه وقت نه، ملائکه قبض میکنن، خدایی که تقدیر کرده این فرد جانش گرفته بشه در ارتباط با اسرائیل و اون ملائکه‌ای که زیر مجموعه اسرائیل هستن قبض میکنن. لذا هم میشه به خدا نسبت داد مرگو، هم میشه به اسرائیل نسبت داد، هم میشه به ملائکه نسبت داد. به هر کدوم هم نسبت بدید اشکال نداره. بگیم خدا، خب بله خدا دستور داده به اسرائیل، اگه اسرائیل که خودش استقلالی نداره که، اختیاری نداره که، چون خدا گفته این کارو، پس میشه این قبض رو به خدا نسبت داد، میشه این قبض رو به اسرائیل نسبت داد. اما اسرائیل که این کار انجام میده، خب بله با دستور خدا هستش، در ارتباط با خدا این کار انجام میده. گویا مثلا اسرائیل به ملائکه میگه این کار انجام بده. پس این در مورد مسئله سه جور آیه که در قرآن در مورد قبض روح اومده، جمعش به این صورته. اما در حالت احتضار لحظات پایانی، از مواردی که فرد میبینه اسرائیله، یعنی اسرائیل رو میبینن، یا اون ملکی که بالاخره مأموریت پیدا کرده زیر مجموعه اسرائیل هست، اون رو میبینه. فرمودن دو جوره، یه وقت برای افرادی که آدم های خوب بودن، سالم بودن، اینها رو اسرائیل رو که میبینه به مانند یک جوان زیبایی میبینه که به فرح میاد. اما برای کسانی که ظلم کردن، بدی کردن، جنایت کردن، اسرائیل رو کریه المنظر میبینه، وحشتناک میبینه. لذا در ارتباط با حضرت ابراهیم از خدا خواست که خدایا میخوام اسرائیل ملک الموت رو در دو حالت ببینم، یکی حالتی که مؤمنین رو قبض روح میکنی، آدمهای خوب، و یه وقت کسانی که دشمنان تو، آدمهای بد، آدمهای فاسق، اونها رو قبض روح میکنی. اولی رو که ابراهیم دید حالش عوض شد، فرحناک. آخری رو که دید ابراهیم نتونست تحمل بکنه، قش کرد و آوردن که وقتی به هوشم اومد هنوز حال ابراهیم خوب نشده. پس خود همون چیزی که محتضر اون کسی که در حالت احتضار هست رؤیت میکنه، همون خودش برای اگه مؤمن باشه خودش فرح داره، اگه آدم بدی باشه خودش همین مایه عذاب در حالت احتضار. پس از چیزهایی که میبینه این فرد چیه؟ اول اطرافیان خودشو میبینه، دوروبر خودشو میبینه. عزرائیل یا اون ملکی که مأموریت قبض روح اونو داره اونم میبینه. خب این دیگه بر اساس صریح آیات قرآن و روایات معصومین بحث عزرائیل که کامل مطرح شده، در روایات هم توضیح دادن که این فردو میبینه. دیگه چی میبینه؟ فرمودن که خود حقیقت مرگ رو درک میکنه، یعنی در اون حالت میابه که کارش تموم بده. اما اگه چنانچه این حالت قبض روح، یعنی لحظات پایانی به قول قرآن اذا بلغت الحلقوم، روح که گرفته میشه تا به حلقوم میرسه هنوز کاملا جان نداده اما اونها رو درک کنه، اونجا دیگه زمینه توبه نیست، اینجا کارش تمومه. دقیقا کجا؟ مثل قرآن که در آیه اشاره میکنه فرعون وقتی که میخواست عذاب بشه از اون رودی که عبور کرد و این آبها به هم اومد و میخواست غرق بشه در اون حالت بود، رسید به اینجاش میخواست حالتی که ایمان بیاره، اونجا دیگه فایده نداره، مثل اونه که حالت جبر باشه، اون ایمان قبول نمیشه. اما تا قبل از اون حالتی که اذا بلغت الحلقوم، مرگ لحظات پایانی باشه، ایمان قبول میشه. اما حالا یه اختیارات اون فرد داره که در ادامه عرایزم توضیح میدم. پس حقیقت مرگ رو درک میکنه. دیگه چی رو میبینه؟ فرمودن که بر اساس مطالب درون دینی ما، هر کسی چی مؤمن چی کافر در ارتباط با این افرادی که قبض روح میشن، وجود ناظرین امیرالمؤمنین رو میبینه. برای فرق نمیکنه مؤمن باشه یا کافر باشه، اون رو میبینه. در روایت دیگه فرمودن که علی رو میبینه، گروهی پیامبر رو میبینن. در روایت دیگه فرمودن گروهی خمسه طیبه پنجتن آل عبا رو میبینن و گروهی کل ائمه معصومین رو رؤیت میکنن. بعد در روایت فرمودن که کسانی که دشمنی داشتن، فسق و فجور و نادرستی و زشتی داشتن، اون چهره امیرالمؤمنین رو که میبینن همون خشمی که از حضرت رؤیت میکنن برایشون عذابه. اما کسانی که اون چهره رو میبینن، چهره بشاش حضرت رو که مشاهده میکنن، این برایشون خودش نعمتی هستش. اینم روایات فراوانی ذکر شده. از چیزهایی که ما فرد میبینه، فرمان شیطان. شیطان، هر کسی شیطان رو در اون لحظه پایانی میبینه. خب الان شیطان برای چی میخواد بیاد؟ اینجا یکم بیشتر من توضیح میدم چون لازمه. ما یه دعایی هم داریم که خاطرم هستش توی مفاتیح نقل شده، یک دعاییه که تو اون دعا در حالت وقت مرگ اومده، در حالت احتضار اومده، که این دعا رو بخونیم برای عاقبت بخیر، یعنی از خدا خواسته که خدا یا تو لحظه منو کمک کن. این از خدا خواسته تو دعا. شیطان رو میبینه. شیطان رو برای چه مسئله میبینه؟ اینه، در روایات توضیح داده شده که شیطان تمام تلاش خودش رو میکنه که در اون لحظه آخر ضربه خودش رو بین برای آدم بزنه. فرق نمیکنه آدم خوبی باشه آدم بدی باشه، تمام تلاش خودش رو میکنه. حالا من یه مثال میزنم این کاملا روشن بشه. خب میدونی شیطان چه کاریه اون لحظه آخر. ببینید، شما از خونت حرکت میکنی میری بانک، میری بانک، وقتی رفتی بانک خب یکی شما رو تعقیب میکنه، میبینه رفتی بانک، یه چکی رو دادی، پول نقد گرفتی، این پول نقد رو گرفتی تو کیفت گذاشتی، از بانک اومدی بیرون. اگه بتونه همون توی بانک یا بیرون بانک بتونه این کیف تو رو میگیره و فرار میکنه، دوست دیگه. اگه نتونه منتظر میشه سوار ماشین بشی، بالاخره یک غفلتی بکنی که بتونه بگیره. حالا شما رفتی تا رسیدی در خونت، در خونت کلید رو انداختی باز بکنی، تمام تلاشش اونجا میکنه، میگه اگه این وارد خونش بشه پسرش هست و اطرافیان دیگه رفتم بی پول نمیرسه به تعبیری.
اون لحظه آخر که کلید رو میخوای بندازی وارد خونه بشی، تمام تلاش خودشون در اون لحظه میکنه. فرمودن شیطان این گونه، یعنی تمام تلاش خودشو در حالت احتضار میکنه که ایمان طرف رو بگیره. حالا من یه نمونه هایی هم دارم خدمت دوستان عرض میکنم. خب در این خصوص ببینیم روایات ما گفتن چه کار بکنیم که در حالت احتضار بتونیم شیطان ما رو درگیر خودش نکنه. گفتن یه حالتی داشته باش، حب افراطی به هیچی نداشته باش. نمیگم دنیا رو دوست نداشته باش. ببین آدم گاهی اوقات یه چیزی رو اونقدر دوست داره که حاضره هر ظلمی که از دستش برمیاد انجام بده، اون مورد از بین نره، اون حالت حب شی میگن یعمی و یسم. حب افراطی نسبت به یک شی فرد و کور و کر میکنه. فهمیدن رو خودت کار کن، این حالت رو نداشته باشه. از حالاتی که نقل کردن یه خاطره ای از کشته، اینو تو کتاب ها آوردم من خوندم، میگفتن اون اوائلی که این آینه های تختی اومده بود، خب این آینه ها تو بازار نبود، اشرافیان آینه رو داشتن. یک تاجری بود، این اومد یکی از این آینه های تخت گرفت، این آینه رو خیلی علاقه داشت، خیلی یعنی هر کی میمان بگید خودتو توش میبینی. یه چیزایی که ما الان برامون خیلی عادیه اون زمان ها عجیب بود، یه کسان خاصی داشتن. خلاصه میگفتن این بنده خدا رفت تو حالت احتضار، تو اون حالت احتضار از دستوراتی که به اطرافیان دادن گفتن تلقینش بکن، بگو الله اکبر، بگو لا اله الا الله، طلب مغفرت بکن از گناهان. این فراوان در روایت ما بوده، تلقین بکنیم، تلقین بکنیم، اینها تأثیر داره، زبان طرف رو به روحش کمک میکنه راحت تر اینها رو اقرار بکنه. تو اون حالت میگفتن بگو الله اکبر، بگو لا اله الا الله، به شهادت بده به ولایت امیرالمومنین، رسالت پیامبر، هیچی نمیگفت. مواردی رو خداوند گفتم میرن در حالت احتضار، دوباره اینها رو برمیگردونه که اتمام حجت بشه برای اطرافیان. وقتی که این فرد برمیگرده پس از یه مدتی میگن فلانی چرا ما هر چی تو رو تلقین میکردیم، میگفتیم بگو الله اکبر به یگانگی پروردگار و به رسالت پیامبر، چرا تو چیزی نمیگفتی؟ گفت به خدا قسم دیدم که یک فردی یک سنگ دستش گرفته، این آینه من به دستشه. تا شما میگفتی بگو الله اکبر، گفت اگه بگو الله اکبر این آینه رو توخش میکنم. تا دستشو بلند میکرد میگفتی بگو الله اکبر، من دوست داشتم نمیتونم اون آینه میشکنه. بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان محمد، گفت من نمیگفتم به خاطر که این منو تهدید کرده بود، اگه چنین بکنین آینه رو میشکنم. ببینید تهدیدات شیطان از این سمشه. من این مثال میخوام خدمتتون بدم، این افراطی که نسبت به چیزی داشته باشی که بنا باشه هر خوبی رو فدای اون بکنی، حق و زیر پا بذاری، از این نقطه ضعف ها شیطان استفاده میکنه در لحظه جان دادن. این پس یک موردیه که باید توجه داشته باشی. یکی از مواردی که در حالت احتضار هستش فرمودن که شیطان رو میبینه. حالا پس این حالت ها مطرح شده که اینها مقدمه برای قبض روح. اما فرصتی که داریم میخوام سریعتر قضیه پیش بریم و بریم در عالم برزخ از جلسه بعد توضیح بدم. بحثی داریم به عنوان قبض روح. قبض روح به چه صورته؟ ببینید کل انسان ها به چهار دسته تقسیم میشه. تا اینجا هر چی گفتم اینها عین روایات معصومینه، منتها 100 تا 200 تا روایت رو باید بخونید، جمع بندی بکنید، میشه عرایض بنده دیگه. من نخواستم یکی یکی با متن عربی بخونم، وقت آقایون گرفته بشه، وقت دوستان گرفته بشه. در مسئله قبض روح چهار دسته. یک گروهی هستن که افراد مؤمن هستن، یعنی ایمان به خدا دارن، ایمان به اسلام، به اون چیزی که یافتن دارن و اینها اعمال صالح هم دارن. یعنی هم اعتقاد سالم داره هم عمل سالم داره. این یک گروه. یک گروه هستن اینها افرادی هستن که اعتقادشون سالمه اما اینا ها گناه زیاد دارن، اهل فسقن، اهل گناه. یعنی بالاخره قبول داره خدایی هست، قبول داره که پیامبری هست، قبول داره اسلام، قبول داره تمام این انبیا رو قبول داره، اما خب دیگه سختشه، دیگه سختشه دیگه، خیلی چیزها رو رعایت نکرده. اینم گروه دوم. گروه سوم افرادی هستن اینها حتی کافرن، خدا هم قبول نداره، آتیست طرف، یا فرض کن فقط خدا رو قبول داره، اصلا اسلام اینا رو هیچ اهمیت قبول نداره، اما افرادی هستن که خدمت کردن، آدمهایی هستن که در عمل آدمهای خوبی هستن، یعنی افعال و کارهای خوبی از اینها سر زده در دنیا. اینا هم گروه سوم. گروه چهارم افرادی هستن که اینا نه ایمان دارن نه عمل درستی دارن، یعنی علاوه بر اینکه خدا رو قبول ندارن و اسلام و پیامبران و اینها رو قبول ندارن و حتی مخالف اینا هم حرف میزنن، اساساً به حکم حسن و قبح عقلی کار خوب انجام بده، کار بد انجام بده. اونایی که جلسات قبل توضیح دادن اصلا اونا تا میتونن بدی بکنن. چهار دسته هستن. قبض روح‌های اینها متفاوته. الان خدمتتون عرض می‌کنم. این که دارم عرض می‌کنم صریح روایات توضیح داده اینو. خب گروه اول ایمان دارن، عمل صالح دارن. فرمودن خدا اینها رو خوب قبض روح می‌کنه. خب یعنی در تعبیر عمود در تعبیر روایت هستش که فرشته ای رو میاره در تعبیر برای این گروه، یک گلی رو فقط میگم بو کن. یک گلی رو که بو می‌کنه اولا یک حالت فراموشی و بی‌تفاوتی نسبت به اینها داره. ببینید ما هرچی هم که خوب نباشیم، طرف میگه که من برم بچه‌م میمونه، من برم زنم به این صورته، من برم مادرم به این صورته، بالاخره فقط خودشو نگاه نمی‌کنه. ببینید بالاخره اگه اینجا قبض روح بشه جونش از دست بره، یه سری فشارهایی برای اطرافیان پیش بیاد. خب این برای مؤمن عذاب واقعا، نمیتونه حساب بکنه. به صلوات بپرسید. دعا سلام علیکم. اسخام دعا بخیر. بله. از را بله. فایس محبت. اسخام ببخشید. خب برای این افراد به چه نحوی هستش؟ برای این افراد این که به مانند بوییدن یه گل، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، قبض روح اینها اینطوری. گروهی هستن که در روایت اینها به این وضعیت شد ایمان دارن، اعتقاد دارن، اما خب حالا انشان مثل ما دیگه اینکه ایمانمون درست باشه گناه و معصیت بالاخره خب خدا بیاموزه باره. اینها به چه نحوه فرمودن اینها بد جور قبض روح میشن، این افراد بد جور. چرا؟ به خاطر که همون قبض روحی که میشه کفاره گناهاش میشه، به واسطه همون گاهی اوقات همین خلافایی که در دنیا انجام داده به شرط تدارک حق الناس و مسائلی که حالا در جای خودش توضیح دادیم، این فرد آمرزیده میشود در جریان پس از مرگ و مسئله برزخ جایگاه خوبی داره. پس این عذابم که هست به خاطر سوی عمل و رفتارشه، اما این مقدمه برای راحتی پس از مرگ. گروهی هستن فرمودن اینها اعتقاد ندارن، کافرن به تعبیری، اما در دنیا کارهای خوب انجام دادن، خدا اینها رو خوب قبض روح میکنه. چطور خوب قبض روح میکنن؟ بالاخره خدماتی انجام دادن. کافر به تعبیری کسی هستش که خدای متعال در ارتباط با انبیاء الهی این حقایق رو انکار کرده. خیلی مسئله ایه که فرمودن که خداوند هر گناهی رو میاموزه، خیلی شرک، شرک‌کفر اینطوریه. خب اما کمک به مردم کرده، کار خوب انجام داده، خدمات انجام داده، این اقتضای بدترین ها هستش، ولی کن به اقتضای کارهایی که در دنیا انجام داده فرمودن اینو خوب قبض روح میکنن که تقابل بشه برخلی. اما افرادی که اینها کافر هستن اما گناه انجام دادن، فرمودن اینها از همون ابتدا، یعنی از مسئله احتضار که گفتم وجود نازنین امیرالمؤمنین یا حضرات معصومین یا درگیر شیطان میشن یا بحث عزرائیل و اون وضعیت خاص میشن، اصلا همون ابتدا برای اینها عذاب، مسئله قبض روح هم در ارتباط با اونها عذاب، مسئله پس از اون ورود به عالم برزخ هم همش عذاب. پس چهار دسته افراد هستن به دو گونه قبض روح میشن به این صورتی که خدمت دوستان عرض کردن. حالا ادامه مباحث انشاءالله زنده باشین، هفته آینده در خدمت دوستان باشین. بحث سوال قبر و فشار قبر، این سوالات معمولا مطرح میشه. خب اینا به چه نحوه، یعنی مثلا فشار قبر یعنی چی؟ این که میگن فشار قبر هست، یعنی همین قبر که هست مثلا ما رو میذارن، این جسد رو میذارن، این دو طرفش ما رو فشار میده. خب لازم فیزیکی مثلا دوربین بزنیم که همچه اتفاق ما نمیبینیم چیزی. این در مورد چیه؟ یعنی روح این روایات چه چیزی رو میخواد به ما بگه و چه افرادی سؤال قبر دارن، چه افرادی فشار قبر دارن. و بعد از اینکه توضیح دادیم و که از اینجا ورود به عالم برزخ میشه، یعنی قبض روح میشه ورود به عالم برزخ، بعد ادامه اونها رو انشاءالله بیان میکنیم تا میرسه به مسئله برزخ رو که تبیین کردیم تا بهشت و جهنم برزخی و بعد مسئله قیامت انشاءالله. دیگه عرض کردم اصل مسئله معاد با توجه به وجود پروردگار و عدالت پروردگار اصلا اثبات شد. کیفیت و چگونگی ماجراهای پس از مرگ بعد از اینکه اصلا ما رسیدیم که این قرآن از ناحیه پروردگار عالم اومده و اعجاز قرآن و به واسطه اون حقانیت خاتم الانبیا و اینکه پیامبر و اهل بیت اون از ناحیه او هرچی از گزارش میدن، به واسطه این ما میتونیم کیفیات اون رو مطرح بکنیم. یعنی به یه نحوی میشه عقلانی، منتها عقلانی به واسطه فی حد نفس ذاتن برهانی نسبت به کیفیت معاد ما نمیتونیم ارائه بدیم. که خب دیگه در جلسه قبل بحث اعجاز قرآن مطرح شده و بحث اثبات وجود خدا بود و بحث عدالت